بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: النار غاية المفرطين. فرمود آقا امیر المؤمنین، آتش جهنم منتها جایگاه افراطی هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی الانکار الابطالی فهذه تقتضی ان ما بعدها غیر واقع و ان مدعیه کاذب نحو افاسفاکم ربکم بالبنین فاتخذ من الملائکة اناسا فاستفتهم علی ربک البنات ولهم البنون افسحر هذا اشهدوا خلقهم ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا افعینا بالخلق الاوله و من جهت افادت هذه الهمزتین نفی ما بعدها لزم ثبوت ان کان منفیا لان نفی النفی اثبات و منه علیس الله بکاف عبده ای الله کاف عبده ولهذا عطف و وضعنا علی علم نشرح لک صدرک لما کان معناه شرحنا لک صدرک. بحثی که داشتیم دیروز گفته شد همزه استفهام برای استفهام استعمال می شود، دو حالت دارد. یک حالتش برای استفهام حقیقی است، حالت دوم استفهام مجازی است. همزه از استفهام حقیقی خارج شد، برای استفهام مجازی استعمال می شود و 8 قسم هم گفتن استفهام مجازی داریم. اولی از اونها اون بود که همزه برای تسبیه باشد و اختلاف بین نهاد هم از این جهت بود که همزه تسبیه آیا قبلش کلمه سوا لازم است واقع بشود یا لازم نیست. ابن هشام گفت لازم نیست قبل از همزه تسویه کلمه سوا واقع بشه، بلکه قاعده این است همزه تسویه اون همزه ایست که ما بعد را تحویل مصدر میبرد، مصدر بتواند جای او و مدخولش و ما بعدش وارد بشود. قسم دوم از اون استفهام مجازی که برای همزه گفتن این است که همزه برای انکار استعمال می شود. انکار دو قسم است، یک انکار ابطالی داریم، یک انکار توبیخی داریم. انکار ابطالی عبارت از این است که متکلم اون اعتقاد مخاطب را باطل می کند و اصلا ما بعدش غیر واقع است و مدعیش هم کاذب. یعنی به این معنا همزه برای انکار ابطالی در جای استعمال می شود کن ما بعدش واقع نشده و همچنین مدعیش کاذب و ابطال می کند اون ادعایی که به نظر مخاطب بوده. برای این مطلب، برای استفهام انکار ابطالی، امثله زیادی از آیات و همچنین از شواهد شعری هم ذکر شده. مثلا از آیه مبارکه افاسفاکم ربکم بالبنین اتخذ من الملائکه اناسا، آیا انتخاب کرده از شما را پروردگار شما به پسرها و ملائکه ها را برای خودش اناس و دخترانی گرفته است؟ خب اگر کسی ادعا کند بر این که خدا این ملائکه ها را اناس و زنانی قرار داده است به عنوان بنات بودن، این ادعا کاذب است و از این قبیل آیات زیادی استشهاد کرده است. بعد میگین همزه استفهام این کاری به منزله حرف نفی میمانه، اگر با یه نفی دیگری جمع شد، نفی که وارد بر نفی دیگر میشود موجب اثبات است. ولذا در آیات مبارکه علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. خوب علم نشرح ظاهرش نفیه، لم برای نفع استعمال می شود، برای جهد و انکاره، همزم برای نفیه، ولی جمله وضعنا که اثباته عد شده است بر این جمله منفی، صورتا منفیه ولی در واقع اینم اثباته. چرا؟ چون یه قاعده ای دارن، نفی که وارد بر نفی دیگر می شود از اون دو نفع حکم اثباتی استعمال میشه. مثلا لیس زیدون به قائم نفی، همزه استفهام انکاری بر او وارد شد، این دو تا نفع برمیگرداند، این عدم قیام رو قیام میکنه. آیا نیست نیست زید قائم، معناش اینه که زید قائمه. ولی جا در آیه مبارکه علیه الله به کافن عبده، آیا نیست که خداوند کفایت کند بنده خودش را، گفتن این دو تا نفع همزه برای استفهام انکاری به منزله حرف نفع، لیسم که برای نفیه و این نفیه در نفع موجب اثباته، که معنای آیین میشه الله کافن عبده. پس یه قاعده ای از استفهام انکار ابطالی استفاده میشود و اون اینه که این همزه به منزله حرف نفع میماند، اگر با نفی دیگر جمع شد موجب اثبات است. ولذا بعضی آمدن گفتن شعری را که جریر ابن خطفی در تعریف عبدالملک مروان گفته است، به این اعتبار که همزهش برای استفهام این کاری باشد با نفی دیگر جمع شده موجب اثبات. مثلا در اونجا داره الستم خیر من رکب المطایا و عند العالمین بطون راهین، یه همزه استفهام این کاری داریم، یک لیسه داریم، لستم داریم، میگه آیا نیستید شما، یعنی هستید شما ای عبدالملک مروان و خاندان مروان، بهترین کسانی که سوار میشوند این چهار پایون را. خب در اینجا اگر جریر ابن خطفی میخواست از حمزه استفهام حقیقی اراده بکنه، لیسم که نفع بود، بنابراین این مد حساب نمیشود. حتی بعضی ها گفتن بهترین شعری که در مدح عبدالملک مروان گفته شده است همین شعره. از کجا این شعر را مدیحه ترین شعرها حساب کردن از جهت اثبات این جمله الستم خیر من رکب المطایا، یعنی انتم خیر من رکب المطایا، نفی در نفی موجب اثبات. پس قسم دوم از همزه که از استفهام عقیق خارج میشه برای انکار ابطالی، قسم سوم برای انکار توبیخیه، یعنی رأی مخاطب رو انکار میکنه ولی سرزنش هم میکنه و ما بعدش هم واقع شده. اتعبدون ما تنهتون، آیا عبادت میکنید اون چیه که با دستهای خودتون میتراشید؟ در اینجا حمزه برای انکار توبیخ، یعنی رأی مخاطب رو منکر میشه و سرزنش میکند ما بعد را، ولی ما بعدش واقع شده و از این قبیل هم باز امثله داریم. سوم پس معنای حمزه انکار توبیخی شد. چهارم برای تقریر، تقریر یعنی اقرار گرفتن. حالا اقرار گرفتن متکلم از مخاطب و به این معنا متکلم مخاطب را وادار می کند بر کاری که اثبات اون کار در نزد اون مخاطب ثابته یا نفیش ثابته. مثلا میگه از ربط زیدن، یقینا متکلم میداند بر این که این مخاطب زید رو زد، میخواد از خودش اقرار بگیره تو زید رو زدی یا نه، یا در نفیش یقینا میداند بر این که زید رو نزده ولی میخواد از خودش اقرار بگیره آیا تو این کار رو کردی یا نکردی. پس معنای استفهام تقریری عبارت از این است که متکلم مخاطب رو وادار کند بر کاری که اثبات اون کار در نزد او ثابته یا نفی ثابته. ولی یه قاعده ایشون اشاره میکنه، کما اینکه در بحث استفهام این قاعده رو دارن، اون که مورد اقرار واقع میشه باید اون پهلوی همزه استفهام واقع بشه. گاهی تقریر از فعل است، گاهی تقریر از فاعله، گاهی تقریر از مفعوله. هر چی که مقرر و به واقع شد باید اون پهلو همزه واقع بشه. اگر تقریر از فعل باید گفته بشه از ربط زیدن، اگر تقریر از مفعول از زیدن ربط، اگر تقریر از فاعل، فاعل رو به صورت یه مبتدای قبلا ذکر میکنن ولی در معنا فاعل میگن انت ربط زیدن. اینایی که ظاهر از تقریرش مورد اشکال نیست، ولی آیه مبارکه‌ای که راجع به قضیه حضرت ابراهیم و نمرودیانه، این آیه محل خلاف است. آیا همزهش استفهام تقریریه یا استفهام حقیقی؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، آیا تو این کار رو کردی با معبودات ما، با خدایان ما ابراهیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اینجا انت فعلت دو احتمال در این حمزه داده میشه. یه احتمال که واقعا اطراف یان نمرود نمیدانستن حضرت ابراهیم این کار رو کرده یا نکرده، خواستن از خودش اقرار بگیرن که بوده‌ها رو او شکسته و اون بوت بزرگ مثلا واگذار کرده، واقعا داشتن استفهام میکردن انت فعلت هذا بآلهتنا، یا تو این کار رو کردی. احتمال دیگر که نه، حمزه برای استفهام تقریری باشه، به این بیان اونها فهمیدن این کار کار حضرت ابراهیمه ولی میخواستن از خود حضرت ابراهیم اقرار بگیرن شما این کار رو کردید و اقرارم بکنید که این کار کار شماست. یعنی اینا فهمیده بودن اما میخواستن از خودش اقرار بگیرن. بنابر احتمال دوم که استفهام تقریری از آیا. حالا یکی استفهام تقریری شد اختلاف، آیا استفهام تقریری از فاعل یا فعل؟ انت فعلت، چون میگه از فاعل. چرا؟ به جهتی که اگر از فعل بود الان اشاره کردیم مقرر و به باید پهلو همزه استفهام واقع شه، باید گفته بشه افعلت انت یا ابراهیم. اینجا فرموده شده انت فعلت، یعنی انت مقدم است بر فعلت، که این انت در معنا فاعل ولو لفظا به صورت مبتدا است. این آیه هم پس از اون آیات است که دو احتمال داده میشه. بعد یه نزاع دیگری اینجا اشاره میکنه و اون نزاع اینه که آیا استفهام تقریری میتونه ما بعد نف و خود نفر تقریر بکنه؟ مثلا لیس زیدون بقائمین، یه استفهام تقریری بیاریم بر این لیس، استفهامش انکار ابطالی نباشد و تقریری باشه. بعد الیس زیدون بقائم، آیا زید قائم نیست؟ یا انت مثلا لا تعلم زیدان مثلا قائما، آیا تو نمیدانی بر این که زید قائمه؟ این همزه که بر این لا تعلم داخل شد یا بر این لیس داخل شد بر فرد استفهامش تقریری باشه، آیا تقریر از ما بعد نفیه که زیدون قائمونه در مثال، یا تقریر از خود نفیه که لیسه باشه، یا در آیه مبارکه در علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، آیا ندانستین که خدا بر هر چیزی قادره؟ خب در اینجا این علم تعلم همزش اگر استفهام تقریری باشه، آیا تقریر از تعلم میکنه که علم است به اثبات، یا تعلیم از لم میکنه، لم تعلم عدم علم است، تقریر از چه میکنه؟ ولذا زمخشری آمد این آیه رو گفت استفهام تقریریه. بعد عذرخواهی از نایه زمخشری شده که آقا استفهام تقریری اگر شد، تقریر از لمه، لمم که حرف است و نفیه و معنا ندارد تقریر از نفیه فقط. بعد جواب داد از این اشکال، گفت مراد زمخشری تقریر از ما بعد نفی است که تعلم باشه. ابنشون میگه نه، همزش برای این کار ابطالی یا توبیخی باشه در این آیه بهتر. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الثانی الانکار الابطالی و هذه تقتضی ان ما بعدها غیر واقع و ان مدعیه کاذب. بحثی که داشتیم راجع به حمزه بود، گفتیم برای استفهام حقیقی استعمال می شود و از استفهام حقیقی هم گاهی دست بر می داره برای استفهام مجازی. وقتی که برای استفهام مجازی استعمال شد، گفتن هشت معنا برای حمزه هست. اولی از اونها تسویه، دوم انکار ابطالی، یعنی انکار نمودن متکلم رأی مخاطب را و باطل نمودن اعتقاد مخاطب را، معنای انکار ابطالی. و هذه تقتضی ان ما بعدها غیر واقعین، و این همزه ای که برای انکار ابطالی است اقتضا میکند اینکه ما بعد اون همزه غیر واقع، یعنی واقع نشده، وقوع خارجی نداره. و ان مدعیه کاذبون، و به تحقیق ادعا کننده اون ما بعد کاذب دروغگوه. نبا افاسفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکته اناسن، آیا برگزیده از شما را پروردگار شما به پسرها، و گرفته است اون پروردگار شما از ملائکه ها دختران و زنانی را. شاهد در این همزه افا اسفاکمه برای انکار ابطالی است. ما بعدش که انتخاب کردن پروردگار عالم اون مخاطبین را به پسرها و ملائکه را دخترانی برای خودش قرار داده باشد، این ادعا دروغ است. آیه دیگر: فاستفتهم علی ربک البنات ولهم البنون. پس طلب فتوا بکن تو پیغمبر ایشون را. فتوا یعنی سوال کردن. طلب فتوا بکن تو ایشون رو پیغمبر. علی ربک البنات، آیه برای پروردگار تو هست دخترانی و برای ایشون پسرانی؟ اینطور نیست، خداوند برای او دخترانی نیست. اینها خیال میکردن این ملائکه ها بنات الله هستن. این سوال از اینا بشه که برای پروردگار شما خیال میکنید دخترانی، این ادعاتون کاذبه. افسه رون هازا، آیا پس سحر است این کار؟ یعنی این آوردن قرآن، این آمدن قرآن از نهی پیغمبر، آیا سحر این کار؟ شاید در همزه است برای این کار ابتالی. اشهدو خلقهم، همه اینا شاید در این همزه است که برای این کار ابتالی. اشهدو، آیا حاضر بودن اینها خلقت ایشون را، خلق نمودن ایشون را؟ اگر کسی ادعا بکند این ادعا کاذب. ایو حب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، آیا دوست می‌دارد یکی از شما اینکه بخورد گوشت برادر خود را در حالی که اون برادر مردار باشه، مرده باشه؟ این هم همزش برای این کار ابتالی. این نه، کسی دوست ندارد اینکه بخورد گوشت برادر خود را در حالی که مرداره. یه غیبت کردن هم مانند گوشت برادر خوردن است، از این جهت باید ترک. شاید در همزه است برای این کار ابتدایی. افعینا بالخلق الاوله، آیا پس سست و عاجز شده بودیم ما به خلق و ایجاد نمودن موجود اول؟ یعنی نه، اگر کسی ادعا بکنه که ما عاجزیم، ما عجزی در کارمون نداریم. شاید در همزه است برای انکار ابطالی. و من جهت افادت هذه الحمزه نفی ما بعدها لازم ثبوته ان کان منفیا. قاعده کلیه و از جهت فائده دادن این همزه انکار ابطالی نفی ما بعد همزه را، ما بعد خودش را، لازم می آید ثبوت اون ما بعد انکان منفی، یعنی اون ما بعدش اگر منفی شد لازمه اون نفی با استفهام انکار ابطالی اثباته. لازم میاد ثبوت اون ما بعد همزه این کان منفیه اگر اون ما بعد منفی باشه. لعن نفی نفی اثباتون، به علت این که نفی که وارد بر نفی دیگر میشود دوتا نفی اثباته، که همون قاعده کلیه نفی در نفی میگوین موجب اثباته. و منه و از این اثبات حساب می جود علیس الله بکافن عبدهو، آیا نیست خداوند کفایت کننده بنده خودش را؟ یعنی الله کافن عبدهو، نفی در نفی موجب اسم ای الله کافن عبدهو. ولی هازا، و از برای این اثبات بودن، اوتف و وزعنا علا علم نشرح لک صدرک، در آیه داره علم نشرح لک صدرک و وزعنا انک وزرک. خب آیا نیست نبود که گشاده کردیم ما برای تو سینه تو را؟ یعنی بود شرحنا لک صدرک، یعنی گشاده کردیم ما سینه تو را و وزعنا انک وزرک دنبالشه و گذاردیم ما، یعنی برداشتیم ما از تو وز و سنگینی تو را. این جمله وزعنا اثبات، جمله علم نشره صورتن لم نشره خب لم دارد و برای جهد است و نفی، ولی حمزه چون برای استفهام این کار ابتدایی است اونم اثباته، و از برای این اثبات بودن عطف و وزعنا علی علم نشره لک صدرک عطف داده شد. جمله و وزعنا بر جمله علم نشره لک صدرک. چرا ما این جمله وزعنا رتو بر علم نشره؟ لما کان معناه، برای اون چیزی که بوده است معنای علم نشره. معنای این علم نشره چی بوده؟ شرحنا بوده، نه شرحنا لک صدرک اون اثبات ماضی و وزعنا انکه وزرک اونم اثبات، عطف جمله اثباتی بر جمله اثباتی دیگه. و مثله یعنی مثل علم نشره لک صدرک میمانه. علم یجد که یتیما فآوا و وجد که والا فهدا. آیا نبود یعنی نیافتیم ما تو را یتیم بی پدر، فآوا نیافت اون خداوند تو را یتیم و بی پدر، فآوا پس پناه داد در اینجا، و وجده که دنبال شد، و وجده که ظالن و یافت اون خداوند تو را ظال. ظال به معنای گمراهیه ولی متحیر، یافت تو را متحیر و هدا اون خداوند هدایت کرد. شاهد ما چیه؟ علم یجد که یتیمن، همزهش برای انکار ابطالیست، با لم جمع شد، نفی در نفی موجب اثبات. پس یجد که یتیمن یعنی وجد که یتیمن، یه اثبات، فآوا اینم اثبات، و وجد که ظالا فهدا اینم اثبات. این چهار جمله‌ای که ما در این دعای مبارکه داریم همش اثباته، ولی جمله اولا لم داره. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که والا فهدا، شاید در اینه که وجد عهد شده بر علم یجد که، چون همزه علم نفی در نفی موجب اثباته. آیه دیگر، علم یجعل کیدهم فی تزلیلن و ارسل علیهم تیرن ابابیلا. علم یجعل، آیا نبود لم قرار نداد اون خداوند این قرار داد، باز نفی در نبود، آیا نبود قرار بدهد اون خداوند کید اونها، این قرار داد خداوند مکر اون اصحاب فیل را فی تزلیلین در گمراهی، و ارسل و فرستاد خداوند بر ایشون بر اون اصحاب فیل تیرن، یعنی موقع‌ها و پرنده هایی که معروف به ابابیل بودن، منقارهای مخصوص و سنگریزه های مخصوصی داشتن. حالا این ابابیل اولا چه صیغه هست، بعد مفردش چیه؟ کلمه تیر آیا مفرد است یا جمعه؟ اگر مفرده چرا ابابیل آمده صفت برای او واقع شده؟ جمع صفتش، صفت جمع برای مفرد میگوین جایز نیست، مگر جایی که اون جایی که اگر ما از اون جمع اراده وصفیت بکنیم یا اراده جنسیت یا عکسش، اگر چنانچه موصوف جمع شد و صفت مفرد واقع شد و اون صفت مفرد برای صفت مؤنث باشه، اونجا میگن اون صفت موصوف از قبیل به باطن وافره مطابق کردن لازم نیست. حالا تیرن ابابیل، آیا تیر مفرده؟ لفظ تیر مفرد چون جمعش تویوره، ولی ازش اراده اسم جنس شد. ابابیل جمع، مفردش اختلافه. مجمع البیان رو شما ببینید در ذیل همین سوره مبارکه، آیا مفردش ابیل است؟ بنابر نقل بعضی که ابیل مفرد و ابابیل جمع، یا ابابیل اصلا از اون جمع هایی است که مفرد نداره، مثل زرابی بعضی میگن جمع زربیه است، و بعد بعضی ها میگن مثلا بعضی از جمع ها هستن وضعش برای جمعه ولی مفرد نداره. این ابابیل ظاهرا مفردش ابال شاهد ما علم یجعل کیدهم فی تذلیل و ارسل علیهم طیرًا ابابیل، که این واو آمده ارسل را عطف کرده بر علم یجعل، و بنابراین عطف اثبات بر اثباته، ولی جمله اولا قبلا منفی. حالا ما یه آیه را به عنوان نمونه براتون ترکیب میکنیم، بقیه آیات رو خودتون ترکیب بکنید و از ترکیب صرف نظر نکنید. علم یجعل کیدهم فی تذلیل، حمزه علم برای استفهام انکاری، لم لم جازمه، یجعل فعل، فاعل درش مستتر، فعل مضارع و مجزوم بلم، فاعل درش مستتر. این کیدهم مضاف و مضافهم مضاف الیه، خود کید مفعول اول این یجعل، فی تذلیلین هم شد مضاف الیه کید، فی تذلیلین جار مجرور متعلق با عامل مقدر مفعول ثانی برای این لم یجعل، یا خود فی تذلیلین مفعول ثانی برای لم یجعل به اعتبار این که مفعول دوم لم یجعل بدون واسطه هم جایز باشه، با واسطه هم جایز باشه. و ارسل علیهم طیرًا ابابیلا، باز واو حرف عطف، ارسل فعل، فاعل درش مستتر، علیهم جار مجرور، علا حرف جره، هم علیه، این هم مبنی بر سکون، محلن مجروره به علاس، چون هم از مبنیات، محلن مجروره به علا، جار مجرور متعلق به ارسل مفعول واسط، طیرًا مفعول و به برای ارسل. ابابیل هم صفت برای طیر، بنابراین که گفتیم تیر ازش اراده جنس شده باشه، یعنی طیور اراده شده، ابابیل بنابر احتمال دوم بدل برای تیر باشه، بنابر این که عطف بیان در نکرات جایز باشه. اما اگر گفتیم عطف بیان در نکرات جایز نیست، این ابابیل بدل تفصیلی، بدل تبیینی برای طیرنه. پس ابابیل رو ما سه ترکیب ازش کردیم، یک ترکیب صفت برای طیر باشه که از طیر اراده جنس شده، این طیور. ترکیب دوم ابابیل عطف بیان برای طیر باشه، بنابراین که عطف بیان در نکرات جایز باشه. ترکیب سوم ابابیل بیاید بدل تبیینی برای طیرًا باشه. شاهد در اینه که این علم یجعل همزهش برای انکار ابطالی، نفی در نفی، موجب اثبات. ولهذا ایزن کان قول جریر فی مدح عبدالملک الستم خیره، بعضی از نسخه ضبطش خیره کردن، شما خیره بخونید، الستم خیره من رکب المطایا و اندل عالمین بطون راهین مدهن. این مدهن خبر برای اون کانه از ده ها جزء شعر نیست، و از برای این جهت اثبات نفی در نفی گفتیم موجب اثباته نیز بوده از کلام جریر ابن خطفی در مدح عبدالملک مروان الستو آیا نبودید نبودید شما یعنی بودید شما نفی در نفی موجب اثبات آیا نبودید شما بهترین کسی که سوار شده از اون کس متایا جمع متیه است مثل خطایا جمع خطیه منایا جمع منیه آیا نبودید شما یعنی بودید شما بهترین کسی که سفار شده است متایا یعنی چهار پایون و اندل عالمین و سخی ترین مردم هست بطون راهین از جهت کف دست شاهد چیه؟ شاهد در این حمزه الستومه که نفی در نفی موجب اثباته به جهت این که اگر ما نفی معنا کنیم یعنی شما بهترین کسی که سوار بر این شتورا و این چهارپایون میشید خب بهترین کس نیستید و سخاوتدار نیستید و حال اینکه شاهد این اراده نکرده میخواد بگه تو بهترین شما خاندان مروان بهترین کسانی هستید که سوار بر این چهار پایون میشون و وسخی ترین مردم هستن از جهت کف دست یعنی دستهای دندگی دارن پس بنابر این که حمزهش این کار ابطالی باشه اینجا مد حساب میشه نباشه و از برای این که نفی در نموجب اثبات نیز بوده از کلام جری در مدح عبدالملک مدحن آخر شیرین مدحن مدحن خبر است برای کان این شعر مدح حساب میشه بله قیل انه عمده بیتن قالد هل اربو بلکه گفته شد این شعر مدیه ترین یعنی بهترین شعر در مدح است مدیه ترین شعری است که گفته است اون شعر عرب ها عرب خودش اسم جمع و عربم باز اسم جمع استعمال میشه هم عرب صحیح هم عرب صحیح ولو کان علل استفهام الحقیقیه لم یکن مدهن البته اگر بوده باشد این شعر جریر بنابر این که استفهامش حقیقی باشه نمی بوده باشد مد به طور قطع اگر استفهام حقیقی باشه میگه من نمیدونم تو بهترین کسی هستی که سوار بر این چهار پایون میشی بر این شتورا و اسبها یا نیستی بنابر این که استفهام این کار ابطالی باشه مد نباشه مد نیست از سال سوال این کار توبیخی و سوم از اون معانی که برای حمزه استفهام گفتن مجازن استعمال میشه این کار توبیخی است یعنی منکر شدن متکلم رأی مخاطب را و سرزنش نمودن اون اعتقاد و رأی مخاطب فیقتضی ان ما بعدها واقعون از اقتضا میکنین که ما بعد حمزه واقع شده و ان فاعله معلومون و به تقریب فائل اون ما بعد معلومون یعنی مورد ملامت و سرزنه شد و تعبدون ما تنهتونه آیا عبادت میکنید شما اون چیزهایی که با دستهای خودتون میتراشید نه به معنی تراشیدن چون اینا با دستهای خودشون یه سنگهایی رو میتراشیدن و با همون سنگها سر کار داشتن شاهد در این حمزه یا تعبدونت برای این کار توبیخی سرزنش میکنی اغیر الله تدعون آیا غیر خدای دیگر آیا غیر خدا را میخوانید شما یعنی سرزنش میکنه غیر خدا را نباید بخوانید شما افکن آلهتن دون الله تریدون آیا رو آوردن افت یه معناشون اخذ و گرفتنه که رو آوردن آیا رو آوردن آلهه و معبودتی که غیر خدا را اراده می کنید شما شاهد در این حمزه یا افکن هست که برای انکار توبیخی اتعتون از ذکرانه آیا می آید شما نرها را مردها را قضیه قوم لوط است که اونها با مردها سر کار داشتن، اتعتونه، آیا میایید شما ذکرون را، یعنی مردها را شاهد در این همزه است برای این کار توبیخی ما بعد واقع شده، اتعخذونه بهتانا، آیا میگیرید او را، یعنی اون قرآن را بهتان و افتراء شاهد در این همزه اتعخذونه است، گفتن برای این کار توبیخی. و باز از اون مواردی که گفتن برای این کار توبیخیه و قول الاجاجه، یعنی و نحو قول الاجاجه، اطربن و انتق نصریو، شعر را دو جور خوندن، بعضی قیصریون ضبط کردن شعر را، اطربن و انتق نصریو و دهرو بل انسان دواریون، اطربن یعنی آیا بازی میکنی تو بازی نمودنی، و انتق نصر و حال این که تو مرد پیری هستی، و دهرو بل انسان دواریون، و باز و حال این که روزگار به انسان زیاد دور میزند و گردش میکنه، یک وقت به نفع انسان است، یک وقت به ضرر انسان. باز این شعر را ترکیب میکنیم تا شاهد معلوم بشود. اتربن همزش برای انکار توبیخی، تربن مفعول مطلق برای فعل محذوف، یعنی اتترب و تربن، ترب یتربو هم استعمال میشه و یتربو هم استعمال میشه، تتربوش در تقدیره، تربن مفعول مطلق است برای تتربه که در تقدیر. و حالیه انت مبتدا، ضمیر مرفوع منفصل، انت مبتدا، قنصریون خبر مبتدا، و این جمله حال است برای فاعل در تتربو که عامل در تربن بود. واو دوم باز واو حالی است، الدهر مبتدا، بل انسان جار مجرور متعلق به این دواریون که بعد واقع شده است، این دواریون هم خبر برای الدهر، و این جمله الدهر بل انسان دواریون حال دوم برای فاعل در تتربو. حالا شما بحثی که در حاشیه شده، حاشیه ملا عبدالله، یادتون هست و اصلا بحث حال یادتون هست، یک ذوالحال آیا جایز برای او حالهای متعدد آورده شود یا جایز نیست؟ جانی زیدون راکبن آلمن مثلا آکلن و همچنین صفات دیگر، زاهکن، متبسمن، ما برای این زید حالهای متعددی ذکر بکنیم، یه ذوالحال و دارای چند حال، اینه میگن اشکال نداره. و اما اگر چنانچه ذوالحال متعدد شد و حالم متعدد شد، جاءنی زیدون ثم عمرون ثم بکرون قائمن ظاهکن جا ایا، حالا ست زلحال ست امها، این ست زلحال ها مال هر کدام؟ حال اول مال زلحال اول، حال دوم مال زلحال دوم، حال سوم، یا نه بگیم تمام این حال ها مال اون زلحال اولیه، به قرینه اون زلحال اولی برای این دومی و سومی هم همینجور حال تقدیر میگیریم. حالا اگر مسئله به عکس شد، یعنی ما چند تا زلحال داریم یه حال داریم، میشه یه حال رو برای چند زلحال آورد؟ اینا میگن از اون چیزی محاله، یه حال برای چندین زلحال، یه حال ترادف داریم یه حال تداخل. در همین مثال، مثلا اگر ما گفتیم جاءنی زیدون قائمن و راکبن و جائین و ظاهکن، حال تداخل، حال ترادف، جایز همه این حالا برگردمون زلال اول زید، و نه ممکنه که ما بگیم هر یک از این حالها دارای ضمیر، اون حال اول مال ذوالحال، حال دوم مال ضمیری که در حال اول است به ذوالحال برمیگرده، این حال دوم مال حال اول، مال ضمیر در حال اول، حال سوم مال ضمیر در حال دوم، حال چهارم همینطوره. پس یه حال تداخلی حاله. حالا بیاد اینجا پیاده کنید. میفرماد و دهر به الانسان دواریون. آیا این دهر حال باشد برای این انتق نصریون؟ که انتق نصریون حال باشه برای ذوالحال اول که فاعل در تطرو بود. دهر به الانسان حال باشه برای انتق نصری. این یک اعتبار که ما حال اول مال اولی، حال دوم مال دوم. یا نه ما بگیم این انتق نصریون حال برای فاعل در تطرب و دهر به الانسان هم باز حال دوم برای همون فاعل در تطرب. یعنی که انهو دو تا حال آوردیم برای یک ذوالحال فقط. تقدیر شعر اینطور بوده ای تطرب و انت شیخون کبیرون، اون انتق نصریون معنا میکنه. آیا بازی میکنی تو؟ طرب داری؟ و حال اینکه تو مرده پیری هستی، یعنی مرد بزرگی از شیخ، یعنی آدمی را که سنش بالاست، کبیر هم یعنی بزرگ، یعنی تو سنت بالاست و بزرگ مردی. شاهد ما در این حمزه یا تربن هست که این حمزه اش گفتن برای امکان توبیخ. الرابع و تقریر و معناه حمل کل مخاطب علال اقرار و اعتراف به امر قد استقر عنده ثبوته او نفیه. چهارم از معانی که برای حمزه استفهام غیر حقیقی ذکر کردن گفتن تقریر. و معنای تقریر اینه، تقریر آیا اقرار نمودن متکلم است، اقرار نمودن مخاطب است، یا اقرار نمودن یه مرد اجنبیه؟ چون سه احتمال در کلمه تقریر هست. از این جد ابن شام برای این کنه احتمالات را از بین ببره، تقریر رو معنا میکنه. تقریر مخاطب فایده نداره، تقریر اجنبی فایده نداره. تقریر معناش اینه که متکلم مخاطب رو وادار کنه برای یک کاری که یا اثبات یا نفیش در نزد او ثابته. ولذا چون تقریر سه احتمال درش داده میشد، ابن شام تقریر رو توضیحاً معنا کرد. الرابع تقریر و چهارم از اون معانی هشتگانه تقریر. و معنای تقریر، تقریر متکلم نه، تقریر اجنبی نه، متکلم نه، مخاطب نه، بلکه تقریر مخاطب. و معناه و معنای تقریر حمل کل مخاطب، وادار نمودن تو که متکلم هستی مخاطب را، علل اقرار برای اقرار نمودن، ولی اعتراف، اعتراف یعنی قبول نمودن به امرین، به یه کاری که بعد استقر عنده و ثبوت و نفیه، تقریر ثابت شده در نزد اون مخاطب، ثبوت اون کار که زدن زید باشه از عربت زیدن، یا نفی کار عدم ضرب زید. و یجب ان یلی هشیء الذی تقرره به، واجب است این که پهلو در بیاید اون حمزه را، اون کار اونچنانهی که چیز اونچنانهی که اقرار میگیری تو اون مخاطب رو بونشه، یعنی وادار به اقرار میکنی تو متکلم مخاطب رو بونشه. اگر اقرار از فعل باشه باید پهلو همزه واقع بشه، اقرار از مفعول باشه باید پهلو همزه واقع بشه مفعول، اگر اقرار از فاعل، فاعل باید پهلو همزه واقع بشه. واجب است این که پهلوی داره دون همزه را، شیء اون چنانه ای که وادار میکنی تو به اقرار نمودن اون مخاطب بهی بونشه. تقول فی تقریر بالفعل، میگوی در اقرار گرفتن شما از مخاطب به فعل، بگه از ربط زیدن، آیا زدی تو زید را، مقرر و به فعل است، پهلو همزه واقع شده از ربط زیدن. و بالفاعله در تقریر به فاعل میگه انت ضربت زیدن، آیا تو زدی زید، این انت الان فاعل نیست ها، در معنا فاعل به اصطلاح علماء معانی بیان، که لفظاً الان مبتداست، این ضربت زیدن خبر مبتداست، جمله فعل و فاعل مفعول خبره. و بل مفعوله در تقریر مفعول میگی از زیدن ضربت، آیا زید را زدی تو؟ کما یجب ذلک فعل مستفهم عنه، چنان که واجب است این پهلو واقع شدن حمزه در اون اسمی، در اون چیزی که استفهام گردیده میشه از او. مثلا استفهام از مبتدا باشه، باید پهلو حمزه استفهام واقع بشه، از زیدون اندا. اگر استفهام از خبر باشه، باید اون خبر پهلو حمزه واقع بشه، عندک زیدون. از این گذشتیم. و قوله تعالی این مبتداست، خبرش میاد که محتملون. و قوله تعالی انت فعلت، دنبالش داره، هازا به آلهتنا یا ابراهیم، انت فعلت هازا به آلهتنا، آیا تو این کار رو کردی ای ابراهیم با این معبودات ما؟ این حمزه انت محتملون لارادت الاستفهام الحقیقی، احتمال داده می شود برای اراده نمودن استفهام حقیقی، یعنی یکونو لم یعلمو انه الفاعلو، به این که می بوده باشن اون نمرودیان، یعنی اطرافیان نمرود، نمی دانستن اون نمرودیان انه الفاعلو، که حضرت ابراهیم انجام دهنده این کاره، بنابراین میشه استفهامش حقیقی. و از حضرت ابراهیم خواستن سوال بکنن تو این کار کردی یا نه. ولی ارادت تقریر، احتمال داره این لعراده، باز عطف بر اون لعرادت الاستفهام الحقیقیه، احتمال داره میشد برای اراده نمودن تقریر باشه، یعنی میدانستم ولی میخواستن از حضرت ابراهیم اقرار بگیرن، یعنی یکونو قد علمو ذلک، این که می بوده باشن اون نمرودیان به تحقیق فهمیده بودن نمرودیان ذلک، یعنی این فاعل حضرت ابراهیمه، کار حضرت ابراهیمه، ولی میخواستن از خودش اقرار بگیر. این قول چه معنی داره؟ اقرار از فعل باشه، استفهام از فعل باشه، چه اشکالی داره؟ حالا یه همزش استفهام حقیقیه یا استفهام تقریریه، ولی استفهام از فعل باشه، میگه نیست. اگر استفهام از فعل بود باید عبارت اینطور باشه، افعلت انت، باید گفت نه انت فعلت. ولا یکون جواب سوال مقدم، این قول چه معنی داره؟ ما هم کنیم بر استفهام حقیقی از فعل یا استفهام تقریری از فعل. ولا یکون جواب، ولا یکون استفهام عن الفعل، نمی بوده باشد این کلام خدای متعال استفهام از فعل که اون شکستن بود ها باشه. ولا تقریرا به تقریر به فعل هم نیست، اقرار هم نیست از خود فعل، لأن الحمزه لم تدخل علیه، به علتی که حمزه داخل نشده است اون حمزه علیه بر اون فعل. اگر استفهام از فعل بود گفتیم مستفهم عن باید فعل حمزه واقع بشه، اگر تقریر از فعل بود گفتیم مقرر و به باید فعل حمزه واقع بشه، به علتی که حمزه داخل نشده است اون حمزه بر اون فعل. ولی انهو یه دلیل دیگه، میگه جواب با استفهام باید مطابقه کنه، جوابی که حضرت ابراهیم داد از فاعل جواب داده، فهمیده بل فعله کبیر هم، بزرگی اینا این کار رو کرده، معلوم میشه استفهام از فاعل بوده که جوابم از فاعله، ولی جواب با سوال مطابقه نمی کنه. ولی انهو علیه السلام، و به علتی که حضرت ابراهیم بر پیغمبر ما و بر آل پیغمبر ما و بر حضرت ابراهیم و آل حضرت ابراهیم درود، بر هر دوشان و بر اهل هر دوشان، قد اجابهم بالفاعل، به تحقیق جواب داده حضرت ابراهیم اونها رو، نمرودیان رو، به فاعل، به قول خودش که فرموده بل فعله کبیر و مازا فسألو، البته جواب تعلیقی است، فسألوهم ان کانوا ینطقون، شما سوال کنید از این بود اگر حرف میزنن، به جهتی که واقعش که بل فعله کبیرهم تحقق نداره، یکی بزرگشون این کارو نکرده، جواب حضرت ابراهیم هم تعلیقیه، فسألوهم ان کانوا ینطقون، نطق نمیکنن، سوال معنا نداره، پس کبیرشون این کارو نکرده، اونو نفهمیدن که حضرت ابراهیم از چه راه وارد شده. جواب داده حضرت ابراهیم اونها رو به فاعل، به قولی بل فعله کبیرهم هازا، بلکه انجام داده اون کار که شکستن بودها باشه، بزرگ اونها این کار. فا این قول، میگه خب چه باعث شد که زمخشری در این آیه آمده استفهام تقریری حساب کرد؟ فَإِنْ قُلْتَ مَا وَجْهُ حَمْلِ الزَّمَخْشَرِيَ الْحَمْزَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى التَّقْدِيرِ چه باعث و جهت شد حمل نمودن زمخشری حمزه در کلام خدای متعال را؟ أَلَمْ تَعْلَمْ آیا ندانستی این که خدا بر هر چیزی قادره؟ زمخشری گفته عَلَى التَّقْدِيرِ استفهام در أَلَمْ تَعْلَمْ استفهام تقریریه. خب اگر استفهام تقریری باشه معنا چی میشه؟ این آیه ندانستی تو این خدا بر هر چیزی قادره؟ و حال اینکه این آیه مقصودی نی، یعنی اتعلم ان الله، یعنی فهمیدین که خدا بر هر چیزی قادره، میخواد به مخاطب بفهمانه قدرت خودش را. پس زمخشری گفته استفهام تقریری، تقریر از نفی باشه لم تعلم عدم علم، تقریر باشه از ما بعد نف که تعلمو هست علمه، ولذا از نایه زمخشری عذرخواهی شده که ما بعد لم را تقریر میکنیم. لم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، یه ندانستی تو این خدا بر هر چیز قادره. هم چه جهت باعث شده است که حمل کرده زمخشری استفهام رو بر تقریر؟ علت تقریر بر استفهام تقریر. قلت قد اتوزر عنه، به تحقیق عذرخواهی شده از دایه زمخشری. لأن مراده و تقریر به ما بعد نفی، مراد زمخشری تقریر به ما بعد نفیه که تعلمو باشه. این اتعلمو لم بذار کنار، لد تقریر به نفی، تقریر به نفی نیست که لم تعلم باشه. ولی اولا ابن شهاب میگه نه، همزهش رو حمل میکنیم یا بر انکار ابطالی یا انکار توبیخی. اگر این کار ابطالی باشه نفی در نفی موجب اثبات چی میشه؟ یعنی تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. ولی اولا سزاوارتر اینه ان تحمل الآیت علی الانکار توبیخی اول ابطالی حمل گردیده بشه. این آیه مبارکه برای انکار توبیخی همزهش برای انکار. چرا ندانستی؟ باید بدانی ای مخاطب. اول ابطالی یا همزهش برای انکار ابطالی که نفی در نفی موجب اثبات. تعلمو میدانی تو بر اینکه خدا بر هر چیزی قادره چیکار بکنه؟ یه حکمی را اول بیاره بعد اون حکم را نص بکنه. نص عبارت از اینه، یه حکمی را خداوند ثابت بکنه بعد اون حکم را، مثلا نماز شب فرض کنیم، این باب مثال از بکنه،